سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها. وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف میگوید توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان وابسته به این است که حکومت طالبان تا چه اندازه جلو حملات تندروان ضد پاکستان را از خاک افغانستان بگیرد. آصف این سخنان را بدون ارائه جزئیات بیشتر دیروز به خبرگزاری رویترز بیان کرد. خواجه آصف و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز شنبه در شهر دوحه توافق آتش بس فوری میان دو کشور را امضا کردند. این توافق پس از آن به دست آمد که در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا و حملات تلافی جویانه طالبان و پاسخهای متقابل دو طرف ده ها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. طالبان همواره این گزارش ها را رد کردند که تندروان از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. اتحادیه اروپا میگوید با حکومت طالبان در مورد اخراج پناهجویان که درخواست پناهندگیشان رد شده تماس‌های تکنیکی برقرار کرده. سخنگوی کمیسیون اجرایی این اتحادیه دیروز گفت که تلاش‌ها برای هماهنگی میان کشورهای عضو و طالبان ادامه دارد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار بازگرداندن داوطلبانه و اجباری پناهجویان افغان شدند. هنوز معلوم نیست چه شمار افغان‌ها در اروپا با خطر اخراج روبرو‌اند، اما آلمان در دو نوبت گروهی از افغانان دارای دوسیه جنایی را به کابل بازگردانده است. رهبران اروپایی و رئیس جمهور اوکراین نسبت به نیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان جنگ اوکراین ابراز تردید کردند. این دیدگاه در حال مطرح شد که گزارش‌ها از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای واگذاری ولایت دونتسک به روسیه در بدل صلح اکایت دارد، ادعایی که ترامپ رد کرده است. معاون کمیسیون اروپا گفته است روسیه متجاوز و اوکراین قربانی است و نباید بر کشور قربانی فشار وارد شود. قرار است رهبران آمریکا، روسیه و اوکراین در هفته‌های آینده در هنگری درباره صلح گفتگو کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به گروه حماس هشدار داده که اگر به توافق آتش بس با اسرائیل پایبند نماند ریشه‌کن خواهد شد. او گفت حماس دیگر از حمایت ایران برخوردار نیست و باید رفتار نیک داشته باشد. این سخنان در حال مطرح شد که دو مقام ارشد دولت ترامپ با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کردند و معاون رئیس جمهور آمریکا جدی ونس قرار است این هفته به اسرائیل سفر کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه برنامه جهانی غذا از افزایش گرسنگی در افغانستان هشدار می‌دهد. گزارش مفصل در این مورد می‌شنوید. در جهان رئیس جمهور آمریکا گفته حماس دیگر حمایت ایران را ندارد و اگر درست رفتار نکند ریشه‌کن خواهد شد. قصه کسی را به شما می‌گوییم که موسیقی را از دل غربت آغاز کرد و حال هزاران شنونده دارد.
استاد نداشتم، پرجان مرجان می‌دیدند که ما به حساب شوق علاقه دارم، به حساب نواختن آکوردون و همچنان آواز. بعد ما استاد گرفتم.
بعد تشکر از پیام هایتان.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
همراه آزادی باشین.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است. بودجه کم شده، انبارها خالی اند و میلیون‌ها خانواده هنوز در انتظار یک بسته آرد یا چند کیلو برنجند. چه کس نان شب این مردم را فراهم می‌کند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان هشدار داده است. این برنامه روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که میزان سوء تغذیه نیز در این کشور به سرعت رو به افزایش است. با این حال برنامه جهانی غذا تاکید کرده که به سبب کاهش بودجه تنها قادر است از بخش محدود از نیازمندان پشتیبانی کند. WFP افزوده که این برنامه پیش از فرا رسیدن زمستان به حمایت فوری نیاز دارد. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که به کمک‌های فوری غذایی ضرورت دارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بسیار و مشکل، ما همه پول چیزا پیدا میکنیم، یعنی یک بوجیارد، یک سیر بوره و یک روغن، و گاهی وقتی که نمیتونیم کار نیست، زندگی بسیار خراب است. به خاطر از این کاربار نیست، اصلا هر جای سیل کنی مردم دچار مشکل است. وقتی که آید نداره باشی.
همچنان یوسف باشنده ولایت بلخ میگوید که دو کودک مبتلا به سوء تغذیه دارد و نمیتواند به آنان به گونه مناسب رسیدگی کند.
ما کلینیک مراجعه میکنیم بازم و چیزایی که به اطفال میتن دیگه، یک روز میتن یک روز نمیتن، دیگه مشکلات هست، دیگه ماش ممکن است، دیگه رسیدگی برشان نمیشه، دیگه اون موادایی که کلینیک میتن به ما متواترا نمیرسه.
این در حال است که 5 روز پیش از این برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده بود که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که به خاطر کاهش کمک‌های بشر دوستانه در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارد و 14 میلیون تن در این کشورها با قحطی یک گام فاصله دارند. در گزارش این برنامه که چهارشنبه 15 اکتبر منتشر شد، آمده که در افغانستان نزدیک به 9.5 میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند. موضوعی که برنامه جهانی غذا از آن ابراز نگرانی کرده است، زیرا این سازمان گفته که تنها قادر است به 8% از اهداف خود برای پاسخ به نیازهای بشری در زمستان پیش رو برسد. همچنین برنامه جهانی غذا اشاره کرده است که ایالات متحده بزرگترین حامی مالی این سازمان از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی خود را به طور قابل توجه کاهش داده است. تام بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 8 اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک‌هایش با برنامه جهانی غذا در یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که این کمک مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورده است. گفتنی است که به دنبال محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی که در دسامبر 2022 از سوی حکومت طالبان اعلام شد، بسیاری از کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را کاهش داده یا قطع کردند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام باعث شده میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان با کمبود غذا، خدمات صحی و آموزشی مواجه شوند. 2 هفته قبل نیز پارلمان اروپا در اعلامیه گفت که سیاست‌های طالبان به ویژه در بخش وضع محدودیت‌ها بر زنان و کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی کمک کنندگان منجر شده و چالش‌های بشردوستانه پیشروی این کشور را تشدید کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی ملل متحد در افغانستان اوچا، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حال از بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان بشنویم. شبنگام دروازه ها کوبیده می شوند و پلیس پاکستان وارد خانه های افغان های مهاجر می شن. اسلام آباد میگه که مهاجران بی اسناد را بیرون می کنه، اما مهاجران افغان روایت دیگر دارند. آیا در میان بازداشت شده ها کسان با اسناد قانونی هم بودند؟ پاسخش در این گزارش.
لیاقتها چیکار هستن، همونجا به سر میبرن، اطلاعی دقیقم نداریم که فعلا تشیدم هستن.
یکی از افغانهای مهاجر در منطقه سوهانگاردن اسلام آباد پاکستان است که میگوید اعضای خانوادهش در حالی که برخی از اسناد قانونی اقامت را با خود داشتند، روز یک شنبه 19 اکتبر از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده و بعداً به آجی کمپ منتقل شدند. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، دوشنبه 20 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
از فامیل ما، از ما مامایم بود، امرای خانمو شد و تا طفلش تقریبا سنشان 40 سال و یک 32 ساله، بچه 13 ساله و یک دختره که 5 ساله. 4 نفر بازداشت کردن، لیاقتها حاجی کمپ هستن، همونجا به سر میبرن، اطلاعی دقیقم نداریم که فعلا در چی دم هستن، چی حال هستن و چی به حساب تصمیم گرفته در بارش. فلوی عزیزی که به حساب مالکری کانادا داشته،
یک ماجر دیگر افغان باشنده مرکز ویابده اسلام آباد نیز میگوید که پلیس با همسایه‌ها و دوستانش برخورد نادرست کرده و آنان را بازداشت کرده است و این نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت:
دیروز آمده بودن اجازه فامیل یک خانم گرفتن، تنها بود، دروازه شم میده کردن، دیگه یک بچه دیگر عارف بودن، یک بچه مدرسه نام داره که بود و هم پاسپورت های سفارت امریکا بود، این نفعه میشنفتم.
قابل ذکر است که به شمول اسلام آباد برخی افراد در خیبر پختونخوا و برخی از ایالت‌های مختلف دیگر هم با فرستادن پیام‌های صوتی چنین ادعایی را مطرح کرده و میگویند که از روز جمعه به این طرف از زمانی که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با تمام مقام‌های ایالتی دستور شدت بخشیدن رونده بازداشت مهاجران افغان را داده است، عملیات بازداشت‌ها سرعت یافتند. مقام های پاکستانی برابری شهباز شریف روز جمعه 17 اکتبر در یک نشست اضطراری فیصله کردند که تمام آن مهاجران افغانی که بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند را از این کشور اخراج کنند. پس از این دستور به تازگی پلیس اسلام آباد اعلام کرده است که عملیات را بر علیه مهاجران افغان بدون اسناد آغاز کرده است. پلیس اسلام آباد روز یکشنبه 19 اکتبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که در جریان عملیات پلیس پناهجویان غیرقانونی افغان تلاش کردند تا مقاومت کنند، اما یک تیم بزرگ پلیس هفته افغان فاقد اسناد را بازداشت کرد که به زودی اخراج خواهند شد. از سوی دیگر سهیل افریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا گفته است که روند بازگرداندن افغانهای فاقد اسناد بیشتر از این شدت پیدا میکند. سهیل افریدی در صحبت با شمار از رسانه‌های پاکستانی گفته است که تا فعلا 800 هزار مهاجر افغان از خیبر پختونخوا به کشورشان بازگشت داده شدند. با گفته او هنوز هم 1.2 میلیون افغان دیگر باقی ماندند. او تاکید کرده است که مهاجران باقی مانده هم باید با عزت و به شکل منظم برگشتانده شوند. یک رسانه دیگر پاکستانی به نام دینیشن نیز روز دوشنبه 20 اکتبر گزارش داده است که این کمپاین در کمپ‌های مهاجران افغان در شهر کراچی نیز شدت یافته است و به تازگی بیش از 1200 خانه رهایشی و واحد تجارتی تخریب شدند. با آنکه پس از درگیری خونین هفته گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی تمام راه‌ها بین افغانستان و پاکستان مسدود شد، اما شماری از مقام‌های طالبان در کندهار پیش از این گفتند که برای برگشت دادن مهاجران افغان از راه اسپین بولدک برخی راه‌های فرعی را باز کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 4 سال گذشته، ایران و پاکستان هر دو کشور همسایه افغانستان روند بازداشت‌ها، زندانی کردن و بازگشت دادن افغان‌ها را از کشورهایشان بیشتر از هر وقت دیگر شدت بخشیدند. بر علاوه دو کشور همسایه افغانستان، حالا نزدیک به 20 کشور اروپایی نیز از کمیسیون اروپایی خواستند که اخراج افغان‌های غیرقانونی مقیم کشورهای اروپایی را در اولویت خود قرار دهد و در این مورد از طریق گفتگو با حکومت طالبان به این خاطر سهولت‌ها را فراهم سازند. افغانستان با بحران‌های اقتصادی و بشری روبرو است، اما برگشت صدها هزار مهاجر افغان این کشور را با مشکلات متعدد روبرو کرده است که این وضعیت همواره نگرانی و واکنش سازمان ملل متحد و ادارات حقوق بشری را به همراه شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت که به گروه افراطی حماس فرصت می‌دهد تا به توافق آتش بس با اسرائیل عمل کند، اما هشدار داد که اگر این گروه در انجام آن تأخیر کند ریشه‌کن خواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. ترامپ هنگام پذیرایی از آنتونی آلبانیزی صدر اعظم استرالیا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت حماس بسیار خشن بوده اما دیگر از حمایت ایران برخوردار نیست. در واقع دیگر هیچ کس از آنان حمایت نمی کند. آنها باید رفتار نیک داشته باشند و اگر نداشته باشند ریشه‌کن خواهند شد. این اظهارات در حال بیان شد که دو تن از نمایندگان ارشد ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر روز دوشنبه پس از خشونت‌های روز گذشته که باعث حملات دوباره اسرائیل به غزه شد، با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کردند. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم قرار است از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه همین هفته برای نخستین بار پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به اسرائیل سفر کند. ترامپ تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در مقابله با حماس دخالت نخواهند کرد و گفت کشورهای متعدد توافق کردند که در چارچوب یک نیروی بین‌المللی برای تثبیت اوضاع غزه سهم بگیرند. او گفت این کشورها مایل به ورودند. دونالد ترامپ روز 22 میزان نیز با اشاره به لزوم خلع سلاح حماس به عنوان بخشی از طرح دولتش که منجر به برقراری آتش بس شد، هشدار داده بود که اگر گروه افراطی حماس تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده خود این کار را انجام خواهد داد. آتش بسی که میان اسرائیل و حماس بر اساس طرح 20 ماده ای آمریکا برقرار شده بود، روز یکشنبه پس از حمله بر سربازان اسرائیلی و سپس بمباران غزه توسط اسرائیل در آستانه فروپاشی قرار گرفت. اما پس از آن هر دو طرف اعلام کردند که با آتش بس پایبند خواهند ماند. در این حال شام و دوشنبه اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش در نوار غزه از طریق صلیب سرخ جسد یکی از گروگانها را که در چارچوب توافق آتش بس بازگردانده شده بود تحویل گرفتند. حماس پس از برقراری آتش بس تمامی 20 گروگان زنده را آزاد کرد و سپس به تدریج اجساد گروگانهای کشته شده را برگرداند. این گروه میگوید بیرون آوردن جسدها از زیر آوار در بخش‌های مختلف غزه با دشواری روبرو است. اما اسرائیل میگوید که حماس در تحویل اجساد گروگان‌ها بیش از اندازه تأخیر می‌کند. در حمله حماس دو سال پیش بر اسرائیل این گروه 251 نفر را گروگان گرفت و 1200 اسرائیلی دیگر را کشت. در پی آن اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که طی دو سال گذشته باعث کشته شدن بیش از 68,000 فلسطینی شده است.
بیشتر از خبر
صدای جنراتورهای دستی، تاریکی شب‌های کابل و درس‌های ناتمام شاگردان آنلاین. شمار از باشندگان پایتخت میگویند پرچاوی‌های پی در پی برق زندگیشان را فلج کرده. اما چرا برق کابل بازم قطع شد و تا کی ادامه می‌یابد؟ شرح بیشتر در این گزارش.
خودم مسئله است و درسای را آنلاین دنبال میکنم. متاسفانه به برقی شبها بیشتر ضربه را با ما وارد میکنه. وقتی برق نباشه نمیتونیم درس بخوانیم، نیز صفای آنلاین خود شرکت کنیم.
یک بانو ساکن منطقه تایمنی کابل که از طریق آموزش آنلاین تحصیلات عالیش را پیش میبرد میگوید در روزها و شبهای اخیر قطع و بی‌نظمی برق نه تنها بسیاری از کارهای روزمره اش را مختل کرده، بلکه مانع ادامه تحصیلش نیز شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
همچنان خودم دو صنفی که انگلیسی تدریس میکنم آنلاین نمیتونم بدرسی به صنفایم رسیدگی بکنم. شاگردایی که هستن که نمیتونن در صنف حاضر شون چون یا موبایل چارج نمی داشته باشه یا هم وای فای وصل به برق می باشه که نمیتونیم دسترسی پیدا.
فتانه باشنده دیگر شهر از منطقه کارتیسی نیز مشکل مشابهی دارد و میگوید در 24 ساعت فقط 2 تا 3 ساعت برق دارند که باعث مشکلات فراوان شده است.
در منطقه ما در طول روز اصلا برق نیست. شبها فقط برای 2 یا 3 ساعت می آید. نبود برق ما را با مشکلات جدی روبرو کرده، مخصوصا در شستن لباس ها استفاده از اتو و همچنان نمی توانیم در درس های آنلاین اشتراک کنیم.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل نیست که نخواست نامش فاش شود گفت خانواده هایی که سیستم آبرسانیشان با برق کار می کند بدون آب ماندند.
در این جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می، 11 شب میره و دیگر جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه استیم. تمام وسایل خانه برقی بوده. و هست و ما هیچ از برق استفاده کرده نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات به همه به میان آورده.
حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا شرکت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداده است، اما برشنا شرکت تحت کنترل طالبان گفته است که از روز پنجشنبه گذشته به این سو برق وارداتی ازبکستان به افغانستان قطع شده است. به اساس معلومات این شرکت، در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان جریان برق به طور چشمگیر کاهش یافت و به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان قطع شده است. برشنا شرکت تحت اداره طالبان گفته است که تا چاشت روز دوشنبه 20 اکتبر جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان دوباره وصل خواهد شد. برخی انجینران بخش برق میگویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی گسترده برای تولید برق دارد و اگر به گونه مؤثر از آن استفاده شود، نه تنها نیاز داخلی کشور تأمین می شود، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می شود. صدیق الله حبیبی مدیر پیشین عمومی بخش انتقال برق در ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
معمولا در آغاز زمستان و تابستان برق وارداتی افغانستان کاهش می‌یابد و در نتیجه در سراسر کشور برنامه‌های قطع برق اجرا می‌شود. برای حل این مشکل باید روی برق پروژه‌ها کار شود، از جمله برای خودکفایی استفاده از برق خورشیدی، تقویت بندهای بزرگ مانند کجکی و سروبی و دیگر بندها تا تولید داخلی نیاز کشور را برآورده سازد. همچنان باید درباره پارچه‌ای‌ها از پیش و مردم آگاهی داده شود تا بتوانند با بودجه کم برای خود سیستم برق خورشیدی فراهم کنند.
قابل یادآوری است که کمبود برق و پرچاوی ها معمولاً با سرد شدن هوا در افغانستان افزایش می‌یابد. اکنون که زندگی بیشتر شهروندان به برق و تکنولوژی وابسته است و بسیاری از زنان و دختران به دلیل محدودیت ها با آموزش و کار آنلاین رو آوردند، نبود برق مشکلات آنها را دوچندان کرده است. بر بنیاد معلومات اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می‌شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
این برنامه را می توانید روزانه از رادیو آزادی بشنوید و تا لحظات دیگر هم پیام های شما را نشر می کنیم. تشکر که به رادیو آزادی پیام می فرستین و حال بشنویم که او نوجوان است اما صدای اکوردیونش تا جرمنی و افغانستان شنیده می شه. ساغر محبوبی کس است که موسیقی را از دل غربت آغاز کرد و حال هزاران شنونده داره. چطور این هنرمند نوجوان توانسته در مدت کوتاه به چهره محبوب بدل شود؟ در گفتگوی ویژه با او در این گزارش بشنوید.
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که اکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن اکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن اکاردیون و خودم استاد نداشتم. پرجان مارجان ما دیدن که ما به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن اکاردیون و همچنان آواز، بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش تیار محبوبی که 18 ساله و او نیز هنرمند است، در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او میگوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدند، اما ساغر اکنون در بخش آکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش میبیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنری اش را نیز پیش میبرد. او میگوید بر علاوه جرمنی در هلند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادیم، تقریبا 2-3 سال پیش بود، وقت سالگرد احمدزاده جان. و ما مثلا او سال گذشته را در روتردام در هلند تجلیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم. نمخورات کتاب بسیار زادتش و حساب زود فروش شدن.
ساغر میگوید که از علاقمندان آواز احمد زاهر آوازخانه فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زاهر هم آوازخانه برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او میافزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همه امکانات بر ما داد، 4 بار افغانستان از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوب از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوب در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیاده از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقه‌مندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ماسیا جان در آینده‌ها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو انشالله آهنگ‌های شاد دوستان را شاد بسازیم. البته که ماسیا جان آهنگ ما از خود داریم، تقریبا 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ، البته با اورنجمنت موسیقی بسیار عالی
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه ها و سالن های سایر کشورها به نمایش میگذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوع است. در رسانه ها دیگر آهنگ نشر نمی شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی دهند و آن را حرام می دانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. پیام‌ها و نظریات شما
مسیر غور که است و سر برپوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدوده. موادی ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی موادی مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای آیال خود پیدا کنیم.
نه کار نه بار نگیم مردم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر از امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های گرانقدر، در این برنامه از کاظم همایون متخصص و کارشناس محیط زیست میشنویم و طوری که روال این برنامه است از آقای همایون خواهیم شنید که در کجا زاده شده، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته و تحصیلات عالی خود در کجا به پایه اتمام رسانیده. آقای کاظم همایون به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. آقای همایون اگر لطف بکنین بگوین که شما در کجا زاده شدین و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
درود و حرمت دارم. سپاس از دعوت سبزتان. من کاظم همایون هستم، از کوهستان ولایت کاپیسا در بهارستان سال 1345 خورشیدی تولد شدیم و پس از اینکه صنف اول مکتب در مکتب شیرینو آغاز کردم تا صنف 6، از صنف 6 هم به تعقیبش با متوسط کارتی پروان و به تعقیبش لیسه نادریه را به اتمام رساندم.
آقای همایون شما لطفاً از یک خاطری قصه کنین که از دوران طفولیت و شکل بسیار برجسته به یاد شما باقی مانده.
خب قصه های زیادی است. من از صنف 3 مکتب بودم. پدرم عامر سردی تورخم بود، در دکه در دفترشان بود. من بسیار تقاضا کردم برام یک تفنگ گرین بادی، برام تفنگ بادی گرفتن و رفتم به کوهستان برای شکار. ما تقریبا چند تا از پرنده ها را که وقت شکار بود پرنده ها را شکار کردم. به تعقیبش یکی از پرنده ها را که در پلوی لانه خود ششته بود همون پرنده را شکار کردم و شو مرا تب گرفت و فردا بالا شدم در بالای از این درخت که دو تا از چوچه های از این مرده. مادرشان متاسفانه ما کت تفنگ زده بودم. پس از اون باز ما تعهد کردم که دیگه هیچ زمانی باید به این شکل شکار نشه و به هیچ وجه. همو یک انگیزی پیدا شد که ما بیشتر دوزی میتیزی علاقه گرفتم.
آقای ما این دوره لیسه در کدام مکتب سپری کردین؟
دوره لیسه را در از صنف ده مکتب تا 12 را لیسه نادریه که در اون زمان لیسه عمر شهید میگفتن به اتمام رساندیم.
آقای ما این طوری که گفتین امو خاطره شکار دوران کودکی باعث شد که شما حفظ محیط زیست به حیث را و شیوه زندگی آینده تان انتخاب کنین. لطفاً بیشتر در مورد تحصیلات عالی و ایرشته بگوین، چون متاسفانه که محیط زیست یکی از عرصه‌های است که در افغانستان علاقمند و متخصص بسیار کم داره.
سپاس. پس از اینکه ما از مکتب فارغ شدم در اون زمان کنکور امتحان دادیم و به انتخاب اول خود که همو دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود کامیاب شدم و رشته پلانگذاری اقتصاد ملی را سال 1367 خورشیدی به اتمام رساندم.
شما چون در عرصه محیط زیست در افغانستان هم کار کردین و هم فعال بودین، تعداد متخصصین در این عرصه به چه تعداد میرسه به عقیده شما؟
وقتی که زاده شد اداره ملی حفاظت محیط زیست در ساختار جمهوریت دیروزی تقریبا ما هیچ متخصص نداشتیم، کسی نبود که محیط زیست خوانده باشه و با تعقیب از او یک دانشکده را به نام دانشکده محیط زیست چوکات پوهنتون کابل با مشوره با وزیر تحصیلات عالی جور کردیم. قبلا رشته حوادث بود، تنها یک
بخش حوادث صداشتن، ما محیط زیست هم در این شامل ساختیم که باز بعد از او دوستای ما خارج هم رفتن و در آخر که آمدم یک 30 نفر 35 نفر ده اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای سبز همکار ما بودن، حدودا دمی حدود که در کشورهای مختلف تحصیل کرده بودن.
آقای ما، این دوره کاری شما از کجا آغاز شد؟
دوره کاری ما اولین بار در شهرداری کابل که سال 1371 است، ما در شهرداری کابل پیش از سال 1370 در وزارت خارجه رفتم، وقت بسیار کوتاه زد و بندایی بود در اونجا که نمیتونستم کار کنم. سال 1371 آمدم در شهرداری کابل آغاز کردم کار. متاسفانه که از آمریت دفتن مرا انتصاب کردن به ایس آمر یک بخش، و ترکیب از او ما سرپرست ریاست عمومی عواید تا سقوط مجاهدین در شهرداری کابل کار کردم. پس از سقوط مجاهدین باز آمدم به هالند سال 1997، هالند آمدم تا سال 2001 پس دوباره حکومت افغانستان مرا رسمی دعوت کرد به هالند زندگی میکردم.
خواهی ما، این دوره برجسته کاری شما در اداره حفاظت از محیط زیست کابل بوده، بیاین که یک مقدار روی همی دوره کاری شما در این اداره تمرکز بکنیم. شما زمانی که بعث رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل تعیین شدین، این اداره را در آغاز چطور یافتین؟
خب ما آغاز کار خودم به یک همه‌پرسی صورت گرفت در کمیسیون اصلاحات اداری. ما بعث رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست کامیاب شدم. 7 سال در اونجا کار میکردم، با تعقیبش آمدم به ریاست محیط زیست کابل که به نامش ریاست محیط زیست کابل بود، کس نمیشناخت که آیا یک ساختاری هم در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست به نام ریاست محیط زیست کابل وجود داره. یعنی ما آمدم از آغاز شروع کردم، فقط بازنگری کردم سر لایه وظایف. از اینا تای 6 ماه تانستیم که اداره را به عنوان یک اداره تقریبا امگام با اداره ملی حفاظت محیط زیست بر مردم افغانستان به معرفی بگرم.
آقای ما، این در دوره کاریتان در اداره حفاظت از محیط زیست کابل کدام آزمون‌های مهم در برابر شما و این اداره وجود داشت؟
خب تازه چون اداره اگرچه 20 ساله از زاده شدنش بود، اما کس نمیشناخت. ما وقتی که یک سری ابتکارات شروع کردم، مرا متهم می ساختن که تو مداخله می کنی در حوزه کاری سایر ریاست ها و اداره ملی حفاظت محیط زیست. با این چالش ها آغاز کردم، چون خود از اونها کار نمی کردن. من تانستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در سطح جهان به معرفی بگرم با سوژه‌هایی که خلق می کردم. با توجه به اینکه مطالعه گسترده ما داشتم از مدل های جهانی، سوژه‌هایی خلق می کردم که جلب توجه رسانه ملی و بین المللی می کرد. اونجا استیج بسیار خوب گرفتم و یکی از مسائل مهمی که ما یک همه پرسی کردم، در همه پرسی برایند شیر نشان داد که 70% مردم افغانستان لایه وظایف اداره محیط زیست نمیفهمند، با شهرداری در مغالطه میگرند. امو بود که من زمانی که این کار آغاز کردم، باعث واکنش زیاد از مقامات رهبری اداره، از دولت افغانستان، از بخشای مختلف. باز اگر لازم دیدین یکی از قصه ها را میشه که من خدمت شما بیان کنم.
چرا نمیشه که این خاطره را هم بیان کنین؟ بعد میریم به سراغ سوال بعدی.
لطف کردین. ما میخواستم سوژه خلق کنم که باید رسانه بیاین، و یکی از دلایل عمده نبود آگاهی مردم بود. به خاطر بلند بردن آگاهی مردم باید رسانه را ترغیب میکردیم. ما یکی از کارهایی را کردم، در ما جهاد بر علیه پلاستیک اعلان کردم. با توجه به اینکه همون سال نگفتن به کاربرد پلاستیک بود، وقتی که ما جهاد بر علیه پلاستیک گفتم، از آقای شنواری که رئیس عمومی روحانیون بودن و همکاری وقت بودن، او به رئیس عمومی داره ملی حفاظت محیط زیست زنگ زد که یادم کفر میگه، جهاد بر علیه پلاستیک ای کفرگوییست. خب بالاخره پس ما دوباره در رسانه که رفتم گفتم که جهاد کشاورزی هست در جهان، جهاد تنهایی نیست که سلاح را بگیرید، جهاد بر علیه تعصب است، جهاد در برابر بیسوادی است. اینا هر کدومش واژه‌ای است که در جای کاربرد داره. بار دیگه ما از شهادت درخت گفتم انباری است، گفتم که هدیره های هست درختار را در افغانستان مردم میبینه که به هدیره تبدیل شده و هی شهید شدن درخت ها میتونه تاثیرات بسیار منفی سر روان مردم که بعد از او هم واژه شهادت اونا بسیار مقدس گفتن، گرچه که مقدس است، اما ما از این راکارا تانستم با وجود از اینکه چالش ها را من در چند جا چالش داشتم با مردم، چالش داشتم با حکومت افغانستان با توجه به اینکه نگاه معنادار در قبال محیط زیست نداشت، وقتی که نکاتی را که من مطرح می کردم باعث واکنش می شد و او گپا همدی بود، می خواستم که باعث واکنش شود که من بتانم از این استیج استفاده کنم به خاطر روشنگری بر مردم.
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل در زمانی که شما در اداره حفاظت از محیط زیست کار میکردین و هم در شرایط حاضر با دشواری‌های زیاد و مهمتر از همه با دو مشکل اساسی که مشکل آب و هواست مواجه است. شهر کابل متاسفانه در زمره او شهرهای جهان محسوب میشه که بدترین هوا را داره و شما یکی از منتقدان آلودگی هوا در شهر کابل بودین و راهحل‌های را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کرده بودین. به این از این سوال آغاز بکنیم که عوامل اساسی آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب شهر کابل در واقع یک شهر محیط زیستی نیست، اطراف شکوا گرفته، اجازه نمیده که بادها بتانه مهار بسازه آلودگی ها را، از یک سو ای عوامل طبیعی خدمت شما برمی شمارم و از طرف دیگر تابش آفتاب باد از ساعت 3 بجا در زمستان نمیتابد، پشت سر کوها میره و این میتونه که حالا این ده ها را در مسطح نگاه بکنه که باعث مخاطره برای سلامت انسان شود. علم میگه که تا 30 کیلومتر در هر ساعت وقتی که باد میباشه میتونه حالاینده ها را مهار بسازه، اما شهر کابل وقتی که از چهار طرف قید شده نمیتونه و یک دلیل عمده طبیعی زی امی بوده. عوامل انسانیش نبود آگاهی مردم بوده، نبود اراده سیاسی حکومت ها بوده که هیچ زمانی دولویت کاریشان نبوده اینا بود. و همچنان شما وقتی که از آلودگی یاد میکنین جمعیت حتما در یادتان میاد، یعنی انسان ها هستن که آلودگی رو به وجود میارن، انسان ها هستن که آلودگی رو هم میزاینن هم بر علیه آلودگی مبارزه میکنن. این یک مشکل بسیار اساسی است که در شهر کابل باید 700 هزار الا 750 هزار نفر زندگی کنه، امروز 6 میلیون جمعیت یعنی 9 مرتبه بالاتر از 9 مرتبه از مستقلان مردم زندگی میکنن. وقتی که زندگی میکنن اونا هم از روستا میان، فرنگ شهرنشینی رو نمیدونن، ساعت سبز پوششی بسیار پایین است، تالاب ها وجود نداره. ما 3 منبع اصلی داریم: آب، خاک و جنگل. ما جنگل در شهر کابل جمعیت جنگلی نداریم، آب نداریم که آلاینده ها را قرط بکنه و همچنان خاک ما هم در زمستان منجمد میشه که قدرت جذب آلاینده ها را نداره. این 3 منبع پالایش طبیعی وقتی که نباشه، جمعیت هم بلند باشه، شهر هم از 4 طرف مهاد باشه بر کوها، چطور میتونیم یک شهر میتیستی داشته باشیم؟
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل با این مشکل مواجه بوده و هست و شما راه حل های را هم بر از این پیشنهاد کرده بودین که ظاهرا بسیار دشوار معلوم میشد، ولی طوری که شما توضیح داده بودین در او زمان میشد، ممکن بود و قابل تطبیق بود. در مورد امی دهلیزهای هوایی اگر بگوین که باعث یک راه حل چگونه میتونه که هوای شهر کابل بهتر بسازه؟
در این قسمت جهانی مدلی را که ما گفتیم کار گرفته نشده که یک بخش از کور بردارن، با توجه به یک شهر کابل ما وقتی که دیدم که دو دهلیز داره، یک دهلیز است که از طرف پخمان میاد، یک دهلیز است که از طرف شرق میره، ما پیشنهاد کردم که یک بخش از کوههای منتهی به شکردره را در شمال شرق افغانستان که طرف کومل شمال غرب افغانستان، این قسمت ما میبرداریم و این هم سکتور میتونه که ورداره به خاطر که سنگ از این استفاده بسیار خوب میشه، سنگ است که برای ساخت و ساز هم استفاده میشه، این قسمت سکتور میبرداره بدون از اینکه ما قرارداد بکنیم، فقط ما طراحی بکنیم. زمانی که این دهلیز در شهر کابل باز شود، تمامی بادی که از طرف
شمال غرب افغانستان از طرف شکردره و گلدره و اینا میآید، این باد میدره در داخل کابل و این میتونه که و من محاسبی هم که کرده بودم امکان داره که به طور میانگین بالاتر از 30 کیلومتر فی ساعت باد این دهلیز ما باد دعوت بکنیم. وقتی که این دهلیز دعوت میکنیم میره مهار میشه آلاینده ها، هر قدر آلاینده ها رقیق شوه مهار شوه در دیگه ولایات بره ساده تر رای حل داره، چون وقتی که کم شده بره ساعت سبز پوشی در دیگه مناطق افغانستان زیاد است، ساعت سبز پوشیشی و همچنان طالاب ها و جوی ها و خاک میتونه یار جذب بکنه هم خطرش کم میشه. و دوم یکی از طرحایی را که ما دادم 60% محاسبه که کردیم آلاینده های سیار بوده، یعنی آلودگی هایی بوده که از منابع سیار و موتر و ترانسپورت زمینی به وجود میامد. ما طرح دادم به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینن 60% از موتران ناموزون از در شهر کابلی موتران را ما در ولایات ترانسفر کنیم و در ولایات میتونن موتر خود بفروشن، در اونجا خطر نداره. در شهر کابل بسیار خطر زیاد است، افرازات بسیار بلند است. از این دو راهکار که هم بتونیم منابع سیار خود مدیریت بکنیم 60% سالایندگی ها را، همچنان یک دهلیز باد جور بکنیم، به این حالت میتونه که تا یک قسمت زیاد مشکل شهروندای کابل حل بسازه که متاسفانه در اون زمان قبول نشد.
آقای ما، این یکی از مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره و به آلودگی هوا در این شهر میافزاید، مسئله استفاده درست از منابع انرژی هم است. خانه ها و بلند منزل هایی که در شهر کابل ساخته شده به عقیده شما چقدر با معیارهای صرفه‌جویی انرژی همسو و برابر است؟
متاسفانه که یکی از چالش های عمده در ساخت و ساز است که غیر معیاری ساخت و ساز میشه. یکی از گپایی که بسیار مهم است که شما بهش اشاره کردین همی است که ما زیادتر انرژی خود متاسفانه که اسراف میشه، یعنی که انرژی بیشتر مصرف میشه. شاید 70% از انرژی از خانه ها و بلند منزل ها فرار میکنن، با توجه به اینکه پی وی سی نیست، ساختمان ها عایق کاری نشده، عایق حرارت صورت نگرفته. ما پیشنهاد ما این بود که تمامی بلند منزل ها را ملزم بسازیم که بلند منزل ها عایق کاری بکنن، دوباره پی وی سی بگیرن، عایق کاری کنن و این مسئولیت مالک ساختمان داره با توجه به اینکه منفعت بسیار زیاد میبره. ما میتونیم یک بخش کلانی از اون، اما 650,000 خانه که در شهر کابل است یا راه حل به این شکل واقعی نداره، همش با توجه به فقر گسترده اینا فقیر هستن، نمیتونن عایق کاری بکنن. در حمام میتونن که به جای از اینکه 5 کیلو زغال سنگ استفاده بکنن 2 کیلو استفاده بکنن. این نیاز به یک آگاهی و بلند بردن آگاهی مردم داشت. ما از جهات مختلف و بخش آگاهی مردم کار میکردیم. اونا اکثر من فکر میکردن که یعنی آلودگی که از خانه ما برآمد ما دیگه مشکل ما حل میشه، خبر ندارن که از اوج زاده شده آلودگی و ریزگردا اصلا تهدید جدی در جایی را میکنه که زاده میشه خود آتش، خود انرژی و خطر بیشتر از همه را در بیرو که مردم خطر میبینه خود کسی که مصرف کننده است میبینه. اما این نگاه را نداشتن و همین خاطر بود که ما کمپاین‌های خانه به خانه را شروع کردیم که چهار نایه را ما به وسیله کسایی که می آمدن رضاکار همراه ما، کسایی که محیط زیست خانواده بودن کار میکردن، به وسیله از اینا چهار نایه را زیر پوشش گرفتم که آگاهی برشان در خانه ها داده، مثلا آلاینده خانگی چه خطر داره، برای سلامت مادر بازار چه خطر داره، برای اطفال چه خطر داره، برای کهنسالا و افراد اساس چه خطرات وجود داره که بتانن رای بیرون رفتش پیدا بکنن. اینا رو روشنگری میکردیم، کامپاین های زیادی را برای انداختیم در مکاتب، کامپاین ها را برای انداختیم که بازی برد برده برشان فرهنگ نگاه کردن گل در مکاتب ترویج کردیم در دو ناحیه. خب شما میدونید که روشنگری یک پروسه است، در یک روز و یک سال نمیشه، این باید پروسه است. همیل در ایالات متحده 2.8% از عواید ناخالص ملی خود صرف آگاهی دهی و تکنولوژی انرژی پاک میکنند. پس نیاز به پول هم هست، نیاز به آگاهی هم هست و نیاز به نگاه معنادار حاکمیت ها هست که میتونیم که در همگامی با حاکمیت ها و اراده مردم و روشنگری مردم بشادن یک محیط پاک سالم و خاری از هر نوالبگی داشته باشه.
آقای اومان، بیاین هندکی به مسئله آب و مشکلات آب در شهر کابل هم تمرکز کنیم. متاسفانه اخیراً ما گزارش های زیادی از شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان در مورد مشکل آب صحی آشامیدنی و همچنان آب بر زراعت داریم. متاسفانه اخیراً به طور پیهم نهادها و سازمانهای بین‌المللی گزارش هایی را در موردی که شهر کابل تا سال 2030 میلادی اولین یا نخستین شهر مدرن در سطح جهان خواهد بود که خشک خواهد شد و دیگر آب صحی آشامیدنی بر باشنده هایش وجود نخواهد داشت. آقای موین، بیاین از این سوال شروع کنیم که چرا منابع آبی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده؟
خوب شهر کابل پیشتر خدمت شما گفتم با توجه به جمعیت زیاد، یعنی 10 مرتبه ما بالاتر از مصرف میکنیم. قبلا خو 700 هزار نفر زندگی میکرد، حالا 6 میلیون نفر هی میتونه مصرف زیاد بوده. غیر بهینه استفاده کردن، آلوده ساختن، 80% از آبای شهر کابل آلوده شده. یا بسیار مهم است، شما وقتی که میبینین این نهاد عادلانه تر برخورد کرده، من میگم تا 3 سال دیگه شهر کابل آب خود از دست میده و آب آشامیدنی خود. اونا 2 تا معلفه را در نظر نگرفته بودن. امروز در شهر کابل تقریبا 3.5 میلیون نفر از پاکستان ایران آمده که تقریبا 1 میلیون نفر از در شهر کابل متمرکز شده، یعنی یک فشار دیگه هم بالای آب کابل آمده که میتونن این وقت کم بسازه. و همچنان گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی در این منبع در نظر نگرفته که امروز هندوکش ها 3 درجه بلند رفته. تا ماه ثور یا اوائل جوزا پس از این دیگه یخچال های هندوکش یخ نداره، برف نداره، آب نداره. اگر باشم سیلاب میشه، بسیار گرم میباشه، گرم میشه هوا، دمای سرطان و دمای جوزا و ثور، اینا تمام یخچال آب میشن. و تمام منبع ریچارج شهر کابل از کوه هندوکش است که سرچشمه میگیره. اینا هم از عواملی هست که باعث ازی شده که شهر کابل بیاب شود. بعضی کسا فکر میکنن پروژه هایی که انتقال میدن ها، و تجارب نشان داده که این پروژه که انتقال میکنه ها از یک جای به دیگه جای پایدار نیست. شما متوجه باشین که امکان ازی وجود نداره که شما از روستا یا از پنشیر یا از لوگر برید، چون 3 سال بعد، 2 سال بعد یا مثال پیشوری خود از اونا با کمابی مواجه میشن. زمانی که کمابی مواجه شوند، انتقال آب از اون مناطق امنیت نداره، برای اینکه خود مردم دیگه در اونجا در صدد تخریب از پروژه میشن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن، انتقال آب از شمال و یا هم از جنوب امکان پذیر نیست. به خاطر ما تقاضا دارم هرچه آبی که داریم، همیال 44 میلیون متر مکعب آب سالانه مصرف اضافی ما داریم، از عواید ما کده مصرف ما بالا میره، یعنی ما ریچارج میشیم با یک اندازه 44 میلیون متر مکعب آب ما پس دوباره مصرف بیشتر میسازیم. چقدر آب زیرزمینی یا سفره‌های آبای زیرزمینی باشه که بتونه توان داشته باشه که از عوایدش کده مصرفش هر روز بالا باشه و بالاخره یک روز آدم قرضدار میشه. اینی مشکلاتی هست که شهر کابل فقط مردم با آگاهی خود و همچنان اکوفرها را باز کنند. یکی از پروژه های خرابی را که امروز طالبا گرفته، مجوز بلند منزل ها را داده تا 22 منزل 18 منزلی یا کی هم میتونه به شکل عمودی رشد شهر کابل باعث فاجعه، باعث شتابان شدن، از بین رفتن سفره های آبای زیرزمینی باشه، یعنی آبای زیرزمینی تر میخشکه. با همین سه دلیلی که من خدمت شما گفتم، به همین خاطر میگم تا 3 سال دیگه بیشتر شهروندان کابلی آب ندارن.
آقای موین، اگر بسیار کوتاه در این مورد هم یک مکس بکنیم، به خاطر که مشکل دیگه آب در شهر کابل مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان است. به عقیده شما دلیل اساسی مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چی است؟
خب متفاوت است. در روستاها آلاینده های کشاورزی و مالداری است، از اثر استفاده اشرکش هاست، علفکش هاست، از اثر استفاده کود کیمیاوی است که نمیدانن سرطانی بسازن و در آبای زیرزمینی رخ نمی کند، در آبای سطحی. اما این تفاوت در آلاینده های شهری باست متفاوت است. آلاینده های شهری بود زیادتر مصرف انرژی های فوسیلی است، موبایل در اوجه می آید، مردم توجه نمی کنه. اینا در وقتی که باران میشه، باران های حسیدی اینا را رخ نمی کند، آبای زیرزمینی را.
ملوث می سازه. یعنی آلاینده های روستایی با آلاینده های شهری متفاوت است و خطراتشان هم متفاوت است. اونا می تونن سرطانی بسازن، سیستم گوارشی را مختل بسازن، اما آلاینده های شهری می تونن جلد خراب بسازه، میتونه سلامت انسان تهدید بکنه، میتونه مغز سنوبری را صدمه بزنه. یعنی اینا با هم متفاوت هستن و خطراتشان هم متفاوت.
محترم کاظم عمایون، متخصص حفاظت از محیط زیست، با سپاس از ای که مهمان آزادی بودین. آقای عمایون، بسیاری حرفانا گفته ماند ولی از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، ایزد متعال یار و مددگارتان باد.
تشنه در سرا یکی به درد و بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی درش است، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، و فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد، عجب دنیاست این دنیا. ای عجب دنیاست این دنیا. خدمتکار شیطان است، پی آزار انسان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی بی کوی و بی خانه، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. دردی زم دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکری کفن دارد، عجب دنیا این دنیا. یکی امیدی زن دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یادی کفن دارد، عجب دنیا این دنیا.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.